أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به لطف خدا روز گذشته وارد یه جنبندی از مباحث الفاظ شدیم و قرار شد که امروز هم اون مباحث رو ادامه بدیم، هم به یه معنای مقدمه چینی باشه برای ورود به مباحثی که مقصد 6 و 7 و 8 میشن. اگر بخوایم یه جنبندی از مباحث روز گذشته داشته باشیم، به طور خلاصه باید بگیم که یه مشکل بزرگی مباحث الفاظ داره، یه مشکل در واقع علمی و یه مشکل آموزشی. مشکل آموزشیش برای شما الان مشهود تره. مشکل آموزشیش چی بود مباحث الفاظ؟ این بود که از جایی شروع شد علم اصول براتون که خیلی گنگ و خیلی نامانوس و مخصوص خیلی غیر کاربردی جلوه کرد. یکی از بزرگترین مشکلات آموزشی علم اصوله، در صورتی که حقیقتی نیست. یعنی واقعا این مشکل تدویبی و مشکل آموزشیه. یعنی اگر علم اصول خوب درس بدن، از جای خوبی شروع کنن، جایگاه مباحث خوب شکل بگیره، اصلا تو دل همون کاربردش خیلی واضح مشخص میشه. یه سری از طلبه‌ها که میان مثلا بعد یه مدت میگن آقا اصول که کاربردی نیست، خیلی اساتید تعجب میکنن. نمیدونم حالا برخورد کردید یا نه، بعضی از اساتید خیلی تعجب میکنن که آقا اصولی که ما روز و شب تو فقه تو تفسیر، مخصوص این دوتا علم، تو فقه تو تفسیر داریم استفاده میکنیم، چطور میگید کاربردی نیست؟ نگاه کن این همه کاربرد. دلیل اصلی، شاید یکی از ریشه های اصلیش، همین دو مشکلیه که میخوام عرض کنم. یکی مشکل آموزشیه، مشکل تدویبی و تدوینیه، یکی مشکل در واقع علمیه. مشکل تدویبی و آموزشیش همین بود. واقعا اگه خوب شروع میشد اصول، واقعی شروع میشد، حالا خودتون میبینید از الان به بعد که وارد مباحث بعدی میشیم احساس میکنید که واقعا اینا اصول بود، اینا بحثایی به درد بخوری. نمیگم حالا هرچی که بعدم میاد همش خیلی خوب و عالی ها، ولی خیلی براتون مطابق با انتظارتونه که آقا ما ناخودآگاه از اصول فقه همچین انتظاراتی داشتیم که بیاد بگه جایگاه قرآن چیه، جایگاه حدیث چیه، جایگاه اجماع چیه، جایگاه عقل چیه، قیاس چرا غلطه، نمیدونم به عقل چقدر میشه اعتماد کرد، نمیشه کرد، حرف اخباریون چیه. قشنگ احساس میکنید آقا اینا اصول شد. تا اینجا احساس میکنید آقا اینا چیه، چرا هی میرن تو ادبیات، تو لغت، یکم احساس میکردید که داره خیلی در واقع خلط میشه. در صورتی که اینجوری نیست. اگر قشنگ از مباحث حجج شروع میشد، مباحثی که الان از جلسه بعد میخواییم واردش بشیم انشالله، این مشکل آموزشی و مشکل تدوینی. یه مشکل علمی هم داره، حقیقت از حق نگذاریم، یه مشکل علمی هم علم اصول داره. یعنی جدا از اینکه حالا تدویب مطلوب بشه نشه، مشکل علمی اینه که علمای اصول ما تو طول تاریخ سعی نکردن یه نظام، یه وحدت یک پارچه به مسائل اصول بدن. یه مقدار پراکندگویی تو اصول صورت گرفته و این از اول تاریخ اصول شیعه بوده. شاید تو اصول اهل سنت یه مقدار این کمرنگ تره، به دلایل مختلفی داره که تو اصول اهل سنت یه مقدار این مشکل کمتره، ولی تو اصول شیعه اینجا نمیشه تحلیل تاریخی کرده. از همون کتاب اول که کتاب رسمی اول، مثلا بستگی داره ذریعه رو حساب کنید یا عده، چون اختلافه که کدوم کتاب اوله، از همون اول همین شکلی پیش اومدن. یعنی مباحث الفاظ یهو یه باب امر داره، عام و خاص داره، خیلی اتصال یک پارچه اینا مشخص نیست. برای خود اصولیون مشخصه ها، فقط خیلی چیزا رو تو اصول وقتی نمیارن گنگ میشه. شاید یکی برگرده بگه آقا اولین کتاب اصولی که حالا به دست ما رسیده یه رساله کوچیکی از شیخ مفیده که البته اونم خلاصش به دست ما رسیده به اسم تذکره. تذکره رو ببینید باز یه مقدار این حالت یک پارچگی توش هست. البته یه رساله شاید مثلا 20-30 روزم آوردم دیگه امروز نیوردم بخونم. یه رساله 20-30 صفحه‌ای بیشتر نیست. 30-40 صفحه است. تذکره که برای شیخ مفیده و اون باز یه مقدار طبیعی‌تره از جهت یک پارچگی و انسجام. ما سعی کردیم دقت کنید ما روز گذشته سعی کردیم این دوتا مشکل رو تذکر بدیم و راه حلش هم بگیم. البته این تناسبی با کلاس اول اصول که الموجز و اینا باشه نداره که حالا ما بخوایم مفصل واردش بشیم. شما باید از همین اوایل این دغدغه ها رو داشته باشید. مثلا تو اصول مظفر چند قدم تو این جلو برید، بعدش توی رسائل چند قدم جلو برید، بعد توی کفایه چند قدم جلو برید. حقیقت اینه که مطلوب اینه که یک کتابایی که بزرگان و در واقع مراجع بتونن در واقع این افکار رو توش پیاده کنن و سمت اصول مطلوب پیش برن لازمه نوشته بشه، بیاد کتاب درسی بشه. بعضی از مراجع هم سعی کردن، مثلا آیت الله رضوان مکارم به همین قصد یک کتاب نوشتن که آقا این تبدیب بهتری از علم اصوله و مثلا، ولی خب حالا میدونه که کتاب درسی حالا حتی مراجع هم بنویسن تا بیاد درس بشه و جایگزین بشه خودش ماجراهایی داره. البته ایشون به عنوان کتاب اول درسی ننوشتن، به عنوان یه طرح آموزشی تو اصول نوشتن که چاپ هم شد و دفتر خودشون چاپ کرده. هستن بزرگان تو این زمینه زیادن که زحمت کشن. یکیش همین کاری که شهید سعد کرده که دیگه معروف ترینش همینه دیگه، حلقاتی همچین تلاشیه. یعنی این دوتا مشکل رو دیده. کدوم دوتا؟ یکی مشکل آموزشی، یکی مشکل علمی. مشکل علمی اینه که مسائل اصول یه مقدار مثل، بخوام تشبیه کنم، مشکل علمیش یعنی این که مثل لحاف چلتیکه است. خیلی یک پارچگی توش نیست. یه تیکه اینه، لحاف چلتیکه شما ندیدید نه؟ اگه دیده باشید نظم خاصی نداره. هر پارچه ای که از یه تیکه اینجا خوبه آخرش ترجمش خیلی به درد میخوره. ولی یه حس یک پارچگی، وحدت، یه انسجام کلی دست نمیده، پراکنده است. شهید صد هم این مشکل رو دیده، یعنی مشکل علمی، هم مشکل آموزشی رو دیده که آقا همین بسم الله الرحمن الرحیم مثلا میرم تو وزن، خب بابا یه توضیح بده، چه خبر، اصول چیه، فقه چیه. این دوتا رو دیده سعی کرده حل کنه. حالا قضاوت آدم میتونه بکنه شهید صد تو کدومش چقدر موفق بوده، ولی انصافا زحمت. نکته این که شهید صد کتابشون درسی شده نه چون بهترین تغییراتو دادن، نه، چون از جهت علمی وزنه‌ای بودن، به اتکای وزنه علمی ایشون کار ایشون هم رواج پیدا کرده. و یعنی از جهت روشی بخوای حساب کنی، مثلا گفتم کاری که آقای عبدالهادی فضلی کرده از جهت آموزشی، فقط جنبه آموزشی یا در واقع تحول بیشتری نسبت به شهید صدره و آموزشی تره. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که مثلا به هر حال با اون وزنه علمی که شهید صدر بود، خب ایشون نیست و معمولا این کتابا وابسته به وزنه علمی مؤلف رواج پیدا میکنه. افراد دیگه ای هم هستن که حالا من دیگه نمیخوام اسم بیارم. پیشنهاد ما چی بود؟ عرض کردم خدمتتون. برای مسئله آموزشی بهترین کار اینه که آقا همون روند واقعی تاریخی که طی شد و اصول شکل گرفت، خیلی واقعی، همون جوری اصول تبدیل بشه. همون مثلا مقاله‌ای که از آقای مددی گفتم توی اون مجله دانش اصول و دانش‌های زبانی بود، مثلا اونو که بخونید می‌بینید چون قشنگ توضیح دادن که آقا تو قرن اول چه مسائل اصولی مطرح بود، قرن اول هجری، تو قرن دوم چه مسائلی، تازه تو قرن سوم آروم آروم مباحث الفاظ شروع شد. یعنی اولین، همون که دیروزم عرض کردم، سه قدم طی شد از جهت تاریخی. قدم اول اصول با چی شروع شد؟ با بحث منابع و حجج و اینا. بعد اومدن دیدن خب مهمترین منبع و مهمترین حجج چیه؟ قرآن و حدیثه و این الفاظ قرار فهمیده بشه. تو قدم دوم رفتن سراغ یه مباحثی به اسم مباحث الفاظ. یکم که تو اونا غور کردن دیدن آقا اینا حل نمیشه الا اینکه یه سری مبانی ریشه‌ای تر حل بشه. تو قدم سوم اون مبانی رو جدا کردن. الان تو چینش چجوری به ما رسیده؟ از آخر، یعنی اول مبانی رو به ما، مبانی الفاظ رو درس دادن، بعد خود الفاظ، بعد تازه از الان به بعد میخوایم وارد چی بشیم؟ حجج بشیم. این گنگ بودن، این حس عدم کاربردی بودن با تغییر این چینش خودش خیلی تصحیح میشه. حالا بگم متاسفانه خوشبختانه کتاب اصول مظفر هم همین جوریه. یعنی شما سال بعدم که برید تو کتاب اصول مظفر همینجوریه، مفصل این مقدمات الفاظه، بعد خود الفاظه، بعد حججه. به خاطر همین و متاسفانه اندر متاسفانه این که مخصوص کتاب اصول مظفر اون قسمتش که مباحث الفاظه معمولا مقدماتش رو انقدر مفصل عمیق میخونن به ذل مقدمه که خود مباحث الفاظه غالبا اساتید نمیرسن. یعنی شما برید ببینید نصف بیشتر اساتید مقدمات رو مفصل میخونن، بعد امر و شاید نهی و دیگه به مشتق و عام و خاص و اینا نمیرسن متاسفانه. این یکی از واقعا آسیبای مهمه. البته بگم کتاب شهید صدر هم خیلی فرق نداره، بعضی فکر میکنن شهید صدر این از این جهت خیلی فرقی نداره. بله ایشون سعی کرده یه مقدار مقدمه هاشو مفصل تر کنه، فضا سازی کنه، که ما هم اول سال دیدید که خیلی مانور دادیم روی اون مقدمه، ولی به هر حال باز با مباحث الفاظ شروع میشه. اون مبحث اصلی که ایشون شروع میکنه باز مباحث الفاظ. این از جهت آموزشی که عرض کردم میشه مشکل رو اینجوری حل کرد. از جهت علمیش برام مهم بود. از جهت آموزشی که شما فرقی نداره، آخرش همین کتابا رو باید بخونید، فقط باید حواستون به این نکات باشه. از جهت علمی چیکار میشه کرد این تیکه پاره ها رو وحدت داد؟ گفتم کل مباحث اصول دو بخش اصلیه، یه بخش مباحث الفاظ که تا الان گذروندیم، یه بخش مباحث حجج که از الان به بعد میخوایم بهش برسیم. حالا فعلا مباحث حجج رو بذارید کنار، مباحث الفاظ رو بخوایم یه وحدت بهش بدیم باید چیکار کنیم؟ یعنی یکی باید بخواد نگاه کنه آقا این تیکه پاره ها چجوری توی نظام دوره هم جمع میشه. این اون حرف اصلی بود که جلسه گذشته بهش پرداختیم. اونم چی بود؟ حول محور فهم مراد، یا به یه بیان دیگه بگیم نظریه تفسیر، یا بگیم قواعد تفسیر، روش تفسیر، هر اسم میخوایم، منطق تفسیر، منطق فهم دین، خیلی از این منطق فهم در واقع الفاظ دین، خیلی از این اسمای مختلف میدن. من سعی کردم دیروز یه سری کتابا بیارم خدمتتون معرفی کنم که ببینید آقا خیلی تو امروزه یه حوزه این دغدغه پررنگه. خیلی کتابا هست، شما الان دارید مباحث الفاظ و اصول میخونید، ولی عملا محتواهای اون کتابها، یعنی اون جریان کتابها، عملا ناظر به یک پارچه کردن این مباحثی که الان دارید میخونید. مثلا امروزم چند تا کتاب دیگه آوردم مثلا خدمتتون معرفی کنم. فرض کنید یکیش همین زبان قرآن و مسائل آن، زبان قرآن و مسائل آن، یا فرض کنید کتاب هرمنوتیک و منطق فهم دین. این الفاظ نگاه کنید، منطق فهم دین، زبان قرآن و مسائل آن، نمیدونم، یا یه کتابی، اینا همه کتابای خاصیه که معمولا ممکن اسمشو بشنوید، کتاب منطق ادبی، این اثر آقای جعفری لنگرودی که یکی از حقوقدانای در واقع معروفن، منطق ادبی، یا اون هرمنوتیک و منطق فهم دین برای ربانی گلپایگانی، یا مثلا فرض کنید زبان قرآن و مسائل آن برای سعیدی روشن، اون کتابایی که دیروزم معرفی کردم نظریه تفسیر متن، نمیدونم روش فهم متن، خیلی از این کتاب، خیلی کتابای دیگه هم هست. فرض کنید مثلا کتاب منطق فهم حدیث، این اسما رو تو ذهنتون همه رو یه جا بیارید، منطق فهم حدیث برای آقای در واقع آقای طباطبایی که رئیس دارالحدیثن، روش فهم حدیث، منطق تفسیر قرآن، هر از این اسما، ببینید همش اسمش چیه؟ یا با منطق شروع میشه، یا با روش، یا با نظریه، یا نمیدونم باید. یعنی آقا بحثای روشی، بحثای کلان، بحثای در واقع از بالا نگاه به چی؟ به فهم دین، یا فهم زبان دین، یا فهم قرآن، یا تفسیر قرآن، همه اینا یه دغدغه عامه. اونم چیه؟ اونم دقت کنید اینجاشو، اونم هویت علم اصوله. ما چقدر اول سال صحبت کردیم که هویت علم اصول چیه؟ این با این حرفا میخوام چیکار کنم؟ با این حرفا میخوام بگم حواستون باشه، رفتیم تو اصول، غرقم شدیم تو ریز مسائل، ولی الان بیایم بیرون یه نگاه از بالا به مسیری که با هم تا الان طی کردیم نگاه کنید، و یه چشم اندازی هم نسبت به آینده. از بالا که نگاه کنید آقا خلاصه به من بگو، مثلا یه دوست زمان دبیرستانی دانشگاهی خلاصه قدیمایی رو ببینید، بگی آقا تو حوزه چی میخونید؟ شما میگید مثلا اصول فقه میخونم، اصول میخونم. میگه آقا یک کلمه بگو اصول چیه؟ چی باید بگیم به نظرتون؟ اینجوری که فکر کنید میبینید آقا میشه کل این جزئی جزئیاتی که خوندیم و پراکنده بود و حول یه محورای کلی جمع کنیم. یک کلمه بخوایم بگیم آقا اصول چیست؟ روش فهم دین است. کل اصولو دارم میگم، چه مباحث الفاظش که تا الان گذروندیم، چه مباحث آینده حجش که میخواد بیاد. سرجم بذاری رو هم اصول چیست؟ اصول روش فهم دین است. حالا میخوای بگی روش فهم دین، میخوای بگو منطق فهم دین، میخوای بگو نظریه فهم دین، ببینید اسمای مختلفی میشه گذاشت. نظریه تفسیر، اینا رو با هم قاطی از این اسما که میذارن همش یه چیزه، فقط برای اینکه مجوز نشر بتونن بگیرن مجبورن اسما رو هی عوض کنن. منطق فهم دین، نظریه فهم دین، منطق تفسیر دین، نظریه تفسیر دین، روش فهم دین، اسما رو مجبورن عوض کنن که بگن آقا خلاصه دین رو میخوای بفهمی یه روش درست فهم دین داریم، یه روش غلط فهم دین داریم. یا یه شبهه دیگه از یه ور دیگه شاید زیاد شنیده باشید، کی گفته دینی که شما تو حوزه میخونید میفهمید اون دین فهمی صحیحه؟ کی گفته مثلا فلانی که تو دانشگاه است، اون آقایی که نمیدونم تو مثلا فرض کنید تو انگلیسه، اون آقایی که توی نمیدونم عربستان، از این حرفا، سنیایی که تو عربستانن، وهابیایی که نمیدونم مثلا فرض کنید که ادعا دارن ما تازه داریم اسلام نابومی، کی گفته همه اینا غلط میگن؟ امثال های سروش، ملکیان، اینا غلط میگن، امثال نمیدونم اون قرآنیونی که تو مصرن غلط میگن، امثال صوفیهی که تو ترکیهن غلط، همه اینا ادعا دارن ما داریم دین رو میفهمیم دیگه، دین اسلامو دیگه، چرا همه اینا غلط میگن شما درست میگید؟ این چرا دقیقا، چرا جوابش با اینه که آقا فهم دین، تفسیر دین یه روشی داره، یه ضوابطی داره، یه قواعدی داره، یه منطقی داره. اینا اون چیزیه که تو حوزه هزار ساله داره روش کار میشه. بقیه میان همینجوری یه حرفای استحسانی میزنن، ذوقی، قشنگه دیگه، ببین چقدر دین قشنگه اگه اینجوری باشه. خب دین قشنگه یه حرفه، این که دین واقعا چی میگه یه حرفه، همه یه حرفینه. ما با اتکا به اون هویت روشی که آقا ما تو حوزه روش فهم دین یاد میگیریم، ما تو حوزه منطق فهم دین یاد میگیریم، و همه یه حرفمون اینه، دقیقاً رقباش هم نقد میکنیم، میگیم آقا مثلا اهل سنت تو فهم دین اینجا اینو گفتن به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل غلطه و این درسته، مثلا صوفیه اینو گفتن به این دلیل غلطه درسته، نمیدونم غرب اینو گفته به این دلیل غلطه، حرف ما اینجوری. این روش فهم دین میشه اساره و خلاصه کاری که ما داریم تو حوزه میکنیم. اگر میریم ادبیات عرب میخونیم، اگر میریم منطق میخونیم، اگر میریم فقه، تفسیر، هر چی اینا رو میخونیم، همش به اون روش فهم دین و پیاده کردن این روش در مصادیق. دو تا علمه که به طور خاص پیاده کردن روش فهم دین در مصادیقه، کدوم دو تا علمه؟ فقه و تفسیر. احسن، به طور خاص فقه و تفسیر اینجوریه. حالا کدوم علماست که خود روش رو یاد میده؟ اونی که خیلی عنوانداره و خیلی منحاز و مشخص علم اصوله. البته یه سری بحثا هست، مثلا قواعد تفسیر، قواعد فهم حدیث، اینا چون تو علم اصول نبوده دانشمندا هی سعی کردن اینا رو جدا کنن، بگن آقا ما یه تفسیر داریم، یه روش تفسیر، یه مثلا علم حدیث داریم، یه منطق فهم حدیث. اگر علم اصول اون جایگاه مترقی و درست خودش رو پیدا کنه، یعنی اون اصول عام بشه، به معنای چی؟ به معنی که دیگه آقا اصول فقه الاحکام فقط نباشه، بلکه چی باشه؟ اصول فقه به معنای عام، یا با یه اصطلاحی که حضرت آقا میذاره اصول فقاهت بشه. یعنی آقا فقاهت یعنی روش فهم دین، فقاهت یعنی فهم دین. حالا اصول فقاهت میشه اصول فهم دین، روش فهم دین، منطق فهم دین، این میشه اون اصول مطلوب. البته خیلی این اصولی که دارم میگم بزرگه ها. حالا این اصول موجود یه تیکه از اونه، چیه؟ اصول فهم قانونی دین، اصول فهم یه بود از دینه. بود چی؟ بودی که ما تو فقه بهش میپردازیم، که بود قانونی باشه، بود حقوقی باشه، هر اسمی میخواییم بذارید، حلال و حرام باشه، خلاصه احکام. حالا تو این تیکش آیا باز کاملا موفقه؟ حرف اینه که باز تو این تیکم یه مقدار تیکه پاره است. مثلا همین مباحث الفاظ رو نگاه کنید، یه تیکه امر، یه تیکه نه، یه تیکه عام و خاص میشد همه این، با اینکه تو فقه الاحکام فقط باز میشد اینا یه انسجام و یه نظمی پیدا کنه. حول چی؟ حول بحث تفسیر قانونی دین، فهم مراد قانونی دین. اینجوری اگه نظم پیدا میکرد خیلی مباحث بهش اضافه میشد و خیلی مباحث ممکن بود درجه کم بشه. خیلی که حالا البته مثلا 20% 30% مثلا ممکن بود کم بشه، حالا باید من بررسی نکردم عدد بگم، ولی مثلا یه تعدادی مباحث کم ارزش‌تر میشد، یه سری مباحث پر ارزش‌تر میشد، یه سری مباحث هم میتونست اضافه بشه. با این کار چه اتفاقی میفته؟ از اول تکلیفت مشخصه. تو مباحث تو اصول که وارد میشم، یعنی تو روش فهم دین. ببین پس سه مرحله رو جدا کنید. یه اصول به معنای عام داریم که بهش میگیم اصول فقاهت یا اصول فقه به معنای عام. ما الان تو یه تیک کشیم، تو اصول فقه الاحکامیم، درسته؟ تو اصول فقه الاحکامیم، یعنی فقط جنبه های قانونی دین. حالا تو اصول فقه الاحکام هم تو یه تیک کشیم. تو کدوم تیک کش؟ مباحثی که تا الان گذروندیم، تو مباحث الفاظش بودیم. اینا رو خوب از هم تفکیک کنید، تازه حرف بزرگان رو میفهمید. الان خیلی از اساتید مثلا میان مطرح میکنن آقا ما باید بریم به سمت اصول فقه عام. خب اصول فقه عام چی رو داره میگه؟ همون اصول فقهی که عام از فقه الاحکام و فقه الاخلاق اینا باشه. یا مثلا کتابی که میخوام بگم این دغدغه ها خیلی پررنگه، هر استادی به یه تیکه از این مباحث داره میپردازه. مثلا همین کتابی که اخیرا هم چاپ شده، کتاب خوبی هم هست انصافا، آقای عالمزاده که سالها دغدغه مسائل اخلاقی داشتن، دارن تمرکز کردن رو اصول فقه الاحکام. یعنی همه اصول موجود اصول فقه الاحکام، ایشون تمرکز کردن رو اصول فقه الاخلاق. تو چند جلد؟ یه جلد اولش مباحث الفاظه. مباحث الفاظ چی؟ اصول فقه الاخلاق. الگوشو از همین اصول فقه گرفتن، ولی رفتن اینو تو کجا پیاده کردن؟ تو مسائل اخلاقی. اصلا یه مسائل دیگه ای پیش اومده. اسم کتاب هست استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی. حالا اسم یکم شاید طولانی و گنگه، خلاصش این آقا اصول فقه باب الفاظ، اسمش اینه استنباط حکم اخلاقی از متون دینی. تا اینجاش یعنی چی؟ استنباط حکم اخلاقی از متون دینی تا اینجاش یعنی فقه الاخلاق، نه تا اینجاش یعنی فقه الاخلاق. این وعد الله لفظی زیرش نوشتن بررسی چند چالش مهم در اصول لفظی فقه الاخلاق. خلاصش اینه دیگه آقا، این اصول فقه الاخلاق باب الفاظه. بعد مثلا ایشون خیلی جالب گفتن آقا چی شد ما تو اصول فقه الاحکام به صیغه افعل انقدر علاقه پیدا کردیم؟ چون افعل چی بود؟ امر بود. گفتیم شارع میخواد احکامش رو برسونه، با امر میرسونه. صیغه امر خیلی پرکاربرد بود، ما اومدیم کلن یه باب مفصلی درباره هیئت امر، صیغه امر گذاشتیم. خب ایشون میگه آقا تو بحثای اخلاقی با همون الگو، با همون الگو بری بگردی، به نظرتون صیغه افعل باز خیلی پرکاربرده؟ تو مباحث اخلاقی افعل، افعل تفضیل، مثلا این افضل الاعمال، خودشون مثلا تحقیق جالبی کرده، حدود شاید 300 400 مورد افضل الاعمال رو جمع‌بندی کرده، آخرش به 20 30 مورد رسیده. ما تو روایات 20 30 مورد داریم که افضل اعمال این است. افضل اعمال انتظار فرج، مثلا افضل اعمال نمیدونم نیکی به پدر و مادر است. خب آخرش یکی بخواد حکم اخلاقی بده تو رساله نیست، آقا افضل اعمال چیست، چی باید بگه؟ این نیاز داره شما مفاد صیغه افعل رو بررسی کنی که اصلا افعل یعنی چی با نگاه اجتهاد اخلاقی. بعضی از حالا ایشون این دغدغه رو تو فقه الاخلاق داره، بعضی از اساتید این دغدغه رو تو چی دارن؟ تو فقه المعارف دارن، تو فقه العقائد دارن. یعنی آقا ما بخوایم عقائد رو، یعنی احکام که ما داریم میخونیم الان، اخلاق هم ایشون بررسی کرده و یه سری اساتید دیگه، البته اصل کار با ایشونه. تو عقاید هم یه سری از اساتید دارن کار میکنن که آقا ما بخوایم اصول فقه العقاید رو بنویسیم باید چجوری بنویسیم. اونجا هم علل قاعده یه باب الفاظ داره، تو باب الفاظ اصول فقه العقاید باید چیا رو بحث کنیم. شما باید بلد، یعنی نقشه، من سعی دارم یه نقشه رو بهتون بگم که کتابای مختلف، بحثای مختلف رو ببینید، بدونید هر کدوم کجاست. ما یه اصول فقاهت، یه اصول فقه معنای عام داریم که این ابعادی داره، اصول فقه الاحکام، اصول فقه الاخلاق، اصول فقه العقائد، بلکه بعضیا دارن میگن حتی ما فقه تاریخ هم داریم، ما فقه هنر هم داریم، ما هنر رسانه ارتباطات، ما فقه طب هم داریم. هر کدوم اینا به تناسب خودش چی میخواد؟ یه اصولی میخواد. البته نه اینکه هر کدومش کلا با هم متفاوته، شاید بگم 40-50% مباحث مشترکه، ولی به هر حال یه 50-60% هم هست که خاصه. مثلا ما صيغه افعل تو اصول داشتیم، این هم مباحث الفاظ خوندید، اصلا صحبتی از صيغه افعل شد نشد دیگه. چرا؟ چون دغدغه خاص فقه الاخلاق بود. تو فقه المعارف همینطور، تو فقه تاریخ همینطور، تو فقه مثلا تو طب این همه تعارضات روایات طبی، این همه مسائلی که تو روز جامعه هست که آقا طب اسلامی داریم نداریم، طب ایرانی داریم یا اسلامیه، یا اسلامی ایرانیه، یا ایرانی اسلامی، از این مسخره بازیه که دیدید هر کی میرسه، یا فقه طب سنتی داریم، این غیر از طب قرآنیه. همه اینا ریشش تو حل نبودن اصول فقه طبه که آقا به هر حال روشه، نه اصول فقه طب یعنی چی؟ یعنی روش صحیح فهم آیات و روایات طبی. این روش صحیح شجوریه که هر کسی پنشد به شوخی از پدر مادرش قهر کنه بیاد بره تو طب سنتی کار کنه، یه دفتری بزنه، یه عطاری بزنه. این که نمیشه، باید روشمند باشه. این روش کار حوزه است، به طور خاص میاد ذیل علم اصول به معنای عام میشه، روش فهم روایات و آیات طبی، کلی هم مسائل ذیلش مطرحه. حالا دوست داشتیم از این حرفا چون کار کردم یه مقدار رو اینا بشه مصادیقش رو بیاریم خوب بود، ولی دیگه حالا کوتاه کردن امسال دیگه ما مجبوریم اینا رو، من می‌خواستم 3-4 جلسه اینجا بعضی از بحثا رو باز کنم، دیگه حالا به همین مقدار امروز کفایت می‌کنه. یا حتی یه دغدغه دیگه دیدید، مثلا یه کتاب نوشته شده اصول فقه حکومتی، شما این اسمو می‌بینید باید بدونید الان باید بفهمید جایگاهش کجاست، منظورش چیه اصول فقه حکومتی. فقه حکومتی که کتاب زیاد نوشته شده، اصول فقه حکومتی دیگه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببین چی تو دلش داره، میخواد بگه آقا این اصول فقهی که الان داریم اصول فقه الاحکامه. احکام دو دست است، ما یه سری احکام فردی داریم، یه سری احکام اجتماعی. بحث میخواد کنه که آقا خیلی از مباحث اصول فقه ما مشترکه تو فقه الاحکام، ولی یه جاهاییش دیگه فقط رفته تو فقه الاحکام فردی. یه سری اصولی هست برای فقه الاحکام اجتماعی، یا بگو حکومتی، یا بگو تمدنی. میخواد بگه یه سری مسائل جدید وجود داره، راستم میگن واقعا وجود داره. حالا تو ادامه بحث، ادامه یعنی منظورم مباحث بعدی، یه مقدار من به اینا میپردازم سر جاش که رسیدیم. مثلا میگم تو اصول فقه طب کجای این بحثا یکم عوض میشه، تو اصول فقه اجتماعی یا اصول فقه تمدنی یا حکومتی، یا فرض کن اصول فقه الاخلاق، از اینجا به بعد باز مباحث داغتری داره که حالا تا حدی که بشه سعی می‌کنیم بپردازیم. پس نگاه کنید یه دغدغه عامه، خیلی کتابا و خیلی پروژه ها و خیلی از اساتید فرمایشاتی که دارن تو این فضاست. چرا؟ چون به طور خلاصه هدف محوری حوزه چیست؟ فهم صحیح دین، البته در قدم بعد اقامه صحیح دین. حالا جالبه، حتی به این فهم صحیح دین بعد اقامه صحیح دین. فهم صحیح دین رو تا الان توضیح دادیم، شد اون فقه به معنای عام، فقاهت به معنای عام، و روش فقاهت یا اصول فقه به معنای عام. حتی بعضی اساتید میگن آقا این که شاخه چیه؟ فهم صحیح دینه. حتی تو شاخه اقامه صحیح دین، اقامه یعنی چی؟ یعنی اون کارهای عملی اجتماعی، از جمله تبلیغ دین، از جمله کارهای فرهنگ سازی، تمدن سازی، این که ذیل بحث اقامه است، اونم اصول خودشو داره. حتی بعضی از اساتید اسمشو میذارن علم اقامه دین، علم اقامه دین، یا به قول ما میشه اصول اقامه دین. اونجا دیدید مثلا فرض کنید یکی ممکنه اعلم علما هم باشه ولی بلد نباشه یه مسجد و یه شهر و یه روستا رو جمع کنه. اقامه دین هم خودش ضوابط و قواعدی داره که صحیح اجرا بشه، غلط اجرا نشه. حالا از این بحث بگذریم، بیام تو بحث خودمون. پس این نقشه کلان جای بحثا به نظرم تا حدی مشخص شد. به طور خاص تو مباحث الفاظ این رد کتابا همش تو این فضاست. گفتم نظریه تفسیر متن، بخوایم یه دستبندی این کتابایی که تو فضای الفاظ نوشته شده رو بکنیم، دستبندی نهایی بکنیم، آقا مجموعه این کتابای مختلف با اسمای مختلف که تو مرتبط با مباحث الفاظه، حالا یه گوشه ایش ربط مباحث الفاظ و اصول داره یا زیاد ربط داره، همه اینا رو بخوایم دستبندی، کتابای جدیدا، کتابایی که با عنوانای جدیده. شما تا قبل از این اگه من این توضیحاتو نمیدادم میرفتید بیرون میدید یه کتاب هست نوشته نظریه تفسیر متن، احساس میکردید این هیچ ربطی به مباحث اصول و علم اصول و اینا نداره. الان میخوایم بگیم آقا نه، خیلی از این کتابا عملا سرچشمه هاش ایده هاش از همین مباحث الفاظ اصوله. بخوام یه دستبندی کلی بکنم خدمتتون، در واقع این کتابای مختلفی که درباره الفاظ، تفسیر متن، فهم متن، نظریه یا نمیدونم منطق فهم متن اینا نوشته شده، کلا دو دسته کلیه. یه دسته مربوط به مباحث الفاظ به معنای عامه، یه دسته مربوط به مباحث الفاظ خاص الفاظ دینه. یعنی یه دسته مربوط به متن مطلقا، یه دسته مربوط به متن مقدس، متن دینی. به طور خاص منظور چیه متن مقدس متن دینی؟ یعنی قرآن و روایات. یه سری کتابا خاص قرآن و روایاته، یعنی متن دینی. یه سری کتابا عامه، هر متنی. یه سری کتابا عامه، هر متنی، مثلا متن بشری باشه، قانونی باشه، حتی دینی، هر متنی، اعم از دینی غیر دینی. حالا تو خود هر کدوم از اینا باز دو دسته رو باید از هم تفکیک کنید. یه وقتایی ناظر به هر متنیان، مثلا یه وقتایی ناظر به متون قانونیان، یعنی یه وقتایی ناظر به هر لایه‌ای از متنن، قواعد مشترک همه لایه‌ها، یه وقتایی قواعد خاص فقط لایه چی؟ قانونی. پس چهار دسته کتاب میشه. اینا رو تفکیک نکنید نمیدونید نسبت اینا با هم چیه و ما کجاییم. پس ما یه سری کتاب داریم مربوط به هر متن و هر زبانی و هر لایه‌ای، قواعد مشترک هر لایه، این میشه یک. هر متن و هر زبانی فقط لایه چی؟ متن چی؟ قانونی. نه، متن قانونی. این دو دسته شد، هر کدوم دو دسته دیگه، من دارم یک دو سه چهار به ترتیب میام پایین. سه میشه چی؟ متن دینی ولی قواعد مشترک هر لایه، متن دینی ولی قواعد مشترک هر لایه. حالا کتاباشو بگم واضح میشه. چهارش میشه متن دینی، قواعد مختص لایه قانونی. درست شد؟ مباحث الفاظ اصول کجای این چهار تاست؟ دقیقاً شق چهارم مباحث الفاظ اصوله. مباحث الفاظ اصول کجاست؟ دقیقاً شق چهارمه. یعنی اولاً مباحثی که ناظر به مباحث چیه؟ متون دینیه، اونم لایه قانونی. به طور خاص اینجاست. اون کتابایی که مربوط به متن دینی هن، یعنی شماره 3، این شماره 4 که تعیین تکلیف شد، شماره 3، اونایی که مربوط به متن دینی هن ولی قواعد مشترک همه لایه هست، به نظرتون چیه؟ چه کتاباییه؟ احسن، وقتی میگن روش تفسیر قرآن یا روش تفسیر روایات، منظورشون این لایه است. یعنی آقا قرآن مگه لایه های مختلف نداره؟ لایه احکام داره، لایه اخلاق داره، قرآن دیگه، قرآن کریم نکنید همه معارف توشه، یا حدیث همه معارف توشه. یه سری کتابا نوشته شده آقا روش تفسیر قرآن چیست، دیگه نمیخواد فقط زوم کنه رو لایه قانونی، میخواد قواعد مشترکی بگه، هم تو لایه قانونی هست، هم تو لایه هنری هست، هم تو لایه اخلاقی هست. کتابایی که معمولا به اسم زبان قرآن، مثل همین کتابی که معرفی کردم، اینا کتابی معروفیه، برای آقای سعیدی روشن، نشر سمت، زبان قرآن و مسائل آن، این مربوط لایه چندمه؟ لایه سومه. یعنی مباحث مشترک که درباره قرآنه. یا اون کتاب منطق فهم حدیث که آقای طباطبایی نوشته، اون تو همین جاست. منطق فهم حدیث، نمیدونم زبان قرآن و مسائل آن، روش تفسیر، قواعد تفسیر، معمولا اینجاست. این چقدر به درد الفاظ و اصول میخوره این تیپ کتابا نسبتش با اون لایه 4 چیه به نظرتون؟ این تیپ کتابا چقدر به درد مباحث الفاظ و اصول میخوره؟ خیلی به درد میخوره. چرا؟ چون داره قواعد عامی میگه که تو لایه قانونی هم جاریست. مباحثی که تو این کتابا هست تو لایه 4 هم خیلی میتونه به درد بخوره. در واقع هر کتابی که تو لایه های قبلی هست به درد این لایه 4 میخوره، به این شق 4 میخوره. چرا؟ چون اونا خیلی عام‌تره دیگه، این دیگه از همه اخصه. چرا اخصه؟ متن دینی، اونم لایه قانونیش. قبلی ها هر بحثی میگن هی عام‌تره عام‌تره، عام تو این خاصم جریان پیدا میکنه، ولی اینجا بحثای ویژه تری داره. یا فرض کنید اون بحثایی که مربوط به هر زبانی هست، من دارم شق 2 رو میگم، مربوط به هر زبانی هست ولی لایه قانونی، این میشه چه مباحثی؟ برای هر زبانیه، نه فقط زبان متن دینی و مثلا به طور خاص عربی اسلام، برای هر زبانیه ولی برای لایه قانونیشه. احسن. اصلا تو علم حقوق یه سری کتابا وجود داره، اصلا اسمش اینه، استدلال حقوقی، زبان حقوقی، منطق تفسیر حقوقی، اینجوری از این تیپ کتابا. این کتابی که به طور خاص معرفی کردم خدمتتون منطق ادبی بود، این برای اینجاست. کلا کتابای ایشون، یعنی آقای جعفری لنگرودی، یه فرد خیلی معروفه تو فضای حقوقن، یه سری از این کتابا برای این لایه داره. و اصلا تو که توی در واقع دانشگاه‌های حقوق، دانشگاه‌های حقوق جهان اصلا این درس هست، درس منطق استدلال حقوقی، منطق حقوق، استدلال حقوقی، نمیدونم اسمایی تو این فضاها داره. اون کتابی که دیروز از آقای نوبهار آوردم خدمتتون معرفی کردم، ایشون سعی داره این تیپ مباحث رو تو اون کتاب بیاره. یعنی اون آقای نوبهار سعی کرده مباحثی از اصول فقه که به درد چی میخوره؟ استدلال حقوقی میخوره بیاره. یا همین کتابی که همیشه میارم سعی میکنم بهتون جای مختلفش رو نشون بدم، منطقه ببخشید اصول کاربردی، اونم همینه. یعنی اونم سعی کرده ظرفیت های اصول فقه ما رو بیاره تو حقوق نشون بده که آقا چقدر کاربرد داره. پس اینم کتابای لایه 2. کتابای لایه 1 چی میشه؟ مباحث هر زبانی و هر لایه ای از اون زبان. این دیگه میشه مباحث عام تفسیری، هرمنوتیک اینجاست. به طور خاص مباحث عام هرمنوتیکی اینجاست. اختصاص به یه زبان یا به زبان دین فقط نداره، ثانیاً اختصاص به یه لایه از زبان که مثلا لایه قانونی باشه نداره، مربوط به عامه، غالبا عامه. مثلا اون کتاب نظریه تفسیر متن که دیروز آوردم خدمتتون که برای آقای چیزو گفتم، این خیلی دیگه مبانیه، چون تو اون لایه است. واضحه؟ منطق چیه؟ علم منطق؟ نه دیگه، علم منطق وقتی به اینجا نداره. علم منطق استدلال به معنای عامه. اینجا استدلال به معنای چیه؟ این 4 دسته که گفتم مقسمش چی بود اصلا؟ الفاظ بود دیگه. این 4 دسته که گفتم استدلال لفظی، استدلال در عالم الفاظ، تفسیر اینجوری بود. مقسمش فقط الفاظ و تفسیر و فهم متن، فهم مراده. حالا عرضم اینه، نگاه کنید، باید خیلی مواظب باشید تو مباحث الفاظ اصول از هر 3 دسته بالا سر میشه استفاده کرد، ولی باید افراط و تفریط نکرد. الان متاسفانه یه عده زیادی تفریط میکنن. یعنی چی میگن؟ میگن آقا به اون ما به اون مباحث سنخ دیگه 1, 2, 3, 4 کردیم که مباحث الفاظ دیگه اون اخصترین شده، شد شماره 4 دیگه. بعضی هم میگن آقا به اون مباحث سلایه قبل به درد ما نمیخوره، اصلا به هیچ دردی نمیخوره. این خیلی حرف غلطیه. یعنی میگن آقا هرچی تو همین مباحث الفاظ اصول تو کتابای سنتی خودمون هست کافیه. خیلی حرف غلطیه، واقعا کافی نیست. لازم هست اکثرش، نمیگم همش، 80% لازم هست، ولی واقعا کافی نیست. خیلی از مسائل هست تو اون لایه های بالاتر کاملا جا داره اشراب بشه تو این لایه 4. وقتی اونا اشراب بشه این لایه 4 تبدیل به چی میشه؟ از این حالت پراکندگی، گسستگی در میاد، تبدیل میشه به چی؟ یعنی به جای اینکه بنویسیم باب مباحث الفاظ تو اصول فقه همین فقه الاحکام موجود، می‌نویسیم باب روش فهم مراد قانونی، یعنی تبدیل به یه چیز یک پارچه میشه. از اون بر البته یه سری هم افراد کردن ها. افراد کردن چی گفتن به نظرتون؟ گفتن آقا اصلا این مباحث الفاظ و اصول رو بریز دور، اینا مباحث قدیمیه، مباحث خیلی بروز اومده، به جاش چی رو بیار؟ مباحث هرمنوتیک رو بیار. یعنی ببین رفتی یه چیزی از اون لایه‌های بالا که خیلی عامه، متاسفانه معمولا هم مباحث هرمنوتیک با پایه‌های نسبی گرایی غربیه، میگه آقا مباحث الفاظ رو بریز دور، برو اونو بیار. بعضیه که یکم منصفترن میگن آقا این مباحث خیلی به درد نمیخوره، شاید 20% به درد بخوره، به جاش باید بریم سراغ چی؟ باید به جاش بریم سراغ منطق تفسیر دین. به نظرت کسی اینو بگه حرفش درسته یا نه؟ بگه آقا مباحث الفاظ مثلا خیلیش به درد نمیخوره، ما باید به جای مباحث الفاظ بریم سراغ منطق تفسیر دین. آها ببینید، منطق تفسیر دین هم اگه میگیم باید بگیم منطق تفسیر دین فقط لایه قانونیش اولا، ثانیاً اون روی کردی که بعضیا دارن مثلا میگن این مباحث الفاظ به درد نمیخوره چون نتونستن بفهمن آقا پیوند این مباحث با اونا چیه، یعنی اصول فقه رو خوب نمیخونن، میرن یه جای دیگه بحثای منطق تفسیر دین میبینن، بعد احساس میکنن که اون چقدر خوبه این چقدر بده، در حالی که من هی سعی کردم نشون بدم تو کارهای قدما، همون باب مجمل و مبین چند تا بابو نشون بدم که دغدغه قدما اصلا همین بوده، یه مقدار ما کمکاری کردیم تو اصول. اگه خوب کار کنیم 70-80% مباحث الفاظ خیلی هم کاربردی. حالا میخواین کاربردشو، یعنی من قصد داشتم مثلا یه جلسه مفصل تو کاربرد مباحث الفاظ فقط صحبت کنم و کتاباشو بیارم اینا، دیگه فقط در حد چند دقیقه خلاصه بهتون بگم، یعنی قصد جدی داشتیم و دیگه گفتن امسال تا 10-15 اردیبهشت بیشتر نیستید و من دیدم و این کتاب بخواد برسه و اینا سخت میشه، عیدم که معلوم نیست چقدر بخواین تعطیل باشه، دیگه ما باید جانب احتیاط و رعایت کنیم. وگرنه واقعا قصد جدی داشتم یه جلسه مفصل که چون کتابای حالا اجمالا میخوام عرض کنم با این بحثایی که کردم تا اینجا یه نقطه بذارید، برگردم از یه زاویه دیگه بخوام جمع بندی کنم، همه اینایی که گفتم که در واقع اگه بیاد اصول کامل تر میشه، از یه زاویه دیگه نگاه کنید، همه اینا اصول کاربردیه. یعنی اگه میخواییم ببینید واقعا اصول کاربردیه یا نه، من چند تا کتاب بهتون معرفی میکنم که هر کدوم سعی کرده نشون بده مباحث اصول تو اون زمینه تخصصی خود اون فرد چقدر کاربرد داره. مثلا یکی مفسره این دغدغه رو پیدا کرده نشون بده آقا علم اصول موجود ها، همین مباحث الفاظ منظورم بیشتر فعلا ها، همین مباحث الفاظ چقدر تو رشته من به درد خورده. یه کتابش که همین کتابی که میارم بهتون معرفی میکنم اسمش چیه؟ اصول کاربردی، 3 جلد همون نشر سمت و اینا چاپ کرده پژوهشگاه حقوق دانشگاه. اینا کیان؟ اینا یه سری آدمایی ان که تو علم حقوقن، بعد دیدن آقا واقعا مباحث اصول فقه خیلی به درد علم حقوق میخوره، این 3 جلد کتابو نوشتن اینو نشون بدن. این یه کتابی هست کاربرد اصول فقه در تفسیر، مؤسسه امام خمینی چاپ کرده. من کتابو داشتم گشتم پیدا نکردم، واسه بیارم بهتون نشون بدم. مؤسسه امام خمینی چاپ کرده. این کیه؟ این در واقع یه آدمی که دغدغه تفسیری داره، سعی کرده نشون بده مباحث اصول فقه چقدر توی تفسیر به درد میخوره. یه کتاب دیگه هستش، حالا در واقع 2 مدل چاپ شده، یه مدلش ترتیبیه یه مدلش موضوعی، آقای حسن ربانی نوشته، تو CD اصول اون ترتیبیش هست، تو فکر کنم 6 جلد. اسمی که تو CD اصوله نمیدونم مثلا اسمش چی باشه، نمیدونم، حالا کاربن بزنید به مؤلف بزنید حسن ربانی پیدا میشه. من خودم کتابشو موضوعیشو دارم، یه مدل ترتیبی چاپ شده. ایشون چیکار کرده؟ ببین تا الان یکی کاربرد در علم حقوق رو گفتم، یکی کاربرد در علم تفسیر، اصلا ایشون تمرکز کرده رو اون هدف اصلی اصول. هدف اصلی اصول کاربرد در کجا بود؟ احسن، الموجب التطبیقی للقواعد للقواعد چی؟ همین للقواعد اصولیه فی فقه الامامیه. اصلا ایشون تمرکز کرده، یه پروژه تحقیقی خیلی جالب بوده، کل کتابای اگه اشتباه نکنم از زمان محقق هلی تا صاحب جواد، کتابای فقهی ها، کتابای فقهی از زمان محقق هلی که میشه حدود قرن 6 و 7 که خب میدید محقق هلی صاحب شرایع و اون اصلی ترین کتاب فقهی از یه جهت تا صاحب جواهر که یه بازه تقریبا 500 600 ساله میشه، کل کتب فقهی شاید بیشتر از مثلا 30 40 تا کتابای اصلی فقهی، کتابای اصلی فقهی ما غالبا تو این بازه است، و خط به خط خود ایشون میگه کار کردیم. جاهایی که این فقها تو فقهشون از قواعد اصولی استفاده کردن رو آوردن، از متاسفانه بد چاپ شده، یعنی همین خیلی بهتر میشد چاپ بشه، حالا بد چاپ شده اشکال نداره، ولی زحمت کشیدن. اینم کاربرد اصول تو کجا؟ تو همون خونه اصلیش، یعنی تو همون فقه اصلا. تازه این سه تا کتاب و این سه تا منظری که گفتم کاربرد اصول در فقه، این کتاب خیلی هم مفصله، همین کتابای ربانی، کاربرد اصول در تفسیر و کاربرد اصول در حقوق، همه اینا کاربردهای موردی اصولن، کاربردهای مسئله‌ای هن. مثلا علم اصول توی مسئله از تفسیر، توی مسئله از فقه، یا توی مسئله از حقوق. ما یه سری کتابا داریم کاربردهای موردی و مسئله‌ای اصول نیستن، کاربردهای نظام سازانه اصولن. مثل چه کتابایی؟ مثل همین کتابایی که تو این یکی دو روز معرفی کردم خدمتتون، مثلا نظریه تفسیر متن. فکر کنید آقای واعظی، نظریه آقای واعظی شاید مفصل آقای لاریجانیه دیگه، خود آقای واعظی میگه آقا من این نظریه تفسیر متن رو که نوشتم سعی که اصلا این کتاب برای چی نوشتم. ایشون آخه قبلش یه جلد نوشته بود هرمنوتیک، یک کتاب نشود به اسم، حالا این بر اونورم داره نمیدونم، ولی درآمدی بر هرمنوتیک، ایشون یک کتاب خیلی کتاب موفقی هم بود که سعی کرده بود تو اون نقد کنه مکاتب غربی رو. بعد خود ایشون قول داده بود اونجا، گفت آقا من یک کتاب می‌نویسم، شما من نگید آقا شما همه هی غرب رو نقد کردی، خب حرف ایجابی چیه؟ خب من یک کتاب می‌نویسم، حرف ایجابیمو توش میارم که آقا اسلام درباره تفسیر متن چی میگه. این کتابو نوشت به اسم نظریه تفسیر متن. اصلی ترین مایه‌ای که گرفته بود تو این کتاب از چه علمی گرفته بود؟ از علم اصول، از مباحث الفاظ علم اصول. خیلی از خیلی جای دیگه هم استفاده کرده بود، ولی اون جایی که یه محقق رو قوی میکنه برای، دقت کنید، نظام زبانی ساختن. دیگه اینجوری نیست که بگیم آقا مثلا فلان مسئله اصول تو فلان جا کاربرد داشت، نه، کل مباحث اصول به طور خاص الفاظش دستمایه شد برای نظام تفسیری ساختن. خیلی از این کتابا، هم کتابی که میارم معرفی میکنم خدمتتون، از دو جا خیلی مایه گرفتن. یکی از اصول به طور خاص مباحث الفاظ، این کتابی که تو یکی دو روز معرفی کردم، از علم اصول به طور خاص مباحث الفاظ، از یه جا دیگه هم خیلی مایه گرفتن. احسن، از کتابای تفسیری. البته از اون مباحث کلی و قواعد کلی که از تفسیر استیاد کردن، که معمولا تو مقدمه تفاسیر اومده، یا لابلای بعضی بحثا یه مفسر یه بحثی باز کرده سه صفحه روشش رو توضیح داده. مثلا علامه طباطبایی رو نگاه کنید، تفسیر المیزان نوشته، نیومده اولش هم فرض کنید 200 صفحه روشش رو توضیح بده، یه مقدمه چند صفحه‌ای داره، اتفاقا بعضی روشای خوبش هم اونجا توضیح داده. ولی علامه چیکار کرده؟ لابلای تفسیر یهو یه بحثون تفسیری، نه من بحثون فقط یه بحثی باز کرده یهو روشش رو اونجا توضیح داده، مثلا روش جری و تطبیق. مثلا خیلی از این اساتیدی که امروزه، دقت کنید، دارن با حجمه غرب مقابله میکنن، حجمه غرب که با علوم که مخصوص امثال سروش و ملکیان و نمیدونم مشتری شبستری و جیدن و ابوالقاسم فنایی و نمیدونم کی و کی، حالا این جریان شده نامه داره اینا، من کتابی اونا رو میارم براتون نشون میدم حالا تو ادامه مباحث، آماده باشید که بعضی از اون بحثا رو حالا دوست دارم حداقل ببینیم چجوری پیش میره کلاس، نشون بدم بهتون که آقا اساتیدی که میخوان به اینا جواب بدن، فکر کنید از کجا مطلب یاد میگیرن میان به اینا جواب میدن. مثلا نقدای سروش مینویسن، نمیدونم کتابای ایجابی، مثلا همین کتاب، کتابای ربانی، آیه ربانی که میدونید نفر دوم تو مؤسسه آیه سبحانیه دیگه، ایشون علی ربانی گلپانی معروفه، ایشون دیگه یکی از متکلمین بزرگ، کتابشون اسمش از هرمنوتیک و منطق فهم دین. اصلا این کتاب برای چی نوشت؟ هرمنوتیک و منطق فهم دین، و ایشون برای جواب به شبهات امثال سروش و اینا نوشت. خب از کتاب بخونید از کجاها مایه حوزویش از کجا گرفته. شما میگید آقا ما این مباحثی که تو حوزه اینجا نداریم، چرا؟ دو جا خیلی جدی داریم، یکی تو علم اصول به طور خاص، یکی هم لابلای تفسیر، که البته اگه اصول به اون اصول عام مطلوب تبدیل بشه عملا اون مباحثی که لابلای تفسیر هم هست باید بیاد تو اون اصول به معنای عام. یعنی میخوام بگم خلاصه علم اصول اون مایه اصلی رو دست این اساتید میده که بیان کتابایی در رد مبانی غرب، یعنی نظریه غرب یه نظام تفسیری داره اینا در نقدش، یا فرض کنید وهابیت یه نظام، خیلی از جوابایی که تو این کتابای کلامی به وهابیت میدن از اصول مایه گرفتن. میخوام بگم اینام یه نوع دیگه کاربرد علم اصوله، ولی کاربرد نظام سازانه است، کاربرد کلانه، نه کاربرد موردی و مسئله‌ای. حالا اینم اجمالی که تو این فضا می‌خواستم عرض کنم، دیگه وقتم گذشته. حالا انشالله از جلسه بعد ما به طور خاص دیگه وارد در واقع اون سه مقصد بعدی میشیم. سه مقصد بعدی هم کاملا به هم مرتبطه، یعنی مقصد 6 و 7 و 8 همش درباره منابع است. تو مقصد 6 می‌خوایم بگیم منابع چیست، تو مقصد 7 میخواییم بگیم اگه منابع نبود ما چی کار باید بکنیم که میشه اصول عملیه، تو مقصد هشتم میخواییم بگیم اگه منابع با هم تعارض داشت چی کار بکنیم. خیلی بحثای جالب و مهمی تو اینجاها قابلیت طرح داره، یه مقدارش رو طرح کردن اصولیون، یه مقدارش هم طرح نکردن. حالا تو الموجزم یه خلاصه و شمهش اومده، انشاءالله باید به این مباحث بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.